100% پاسخگوی شما عزیزان باشند. شنونده محترمی پرسیدند آیا روزی انسان از قبل تعیین شده یا دست خود انسان است؟
ارسلام که در نامه 31 نهج البلاغه یه فرمایشی از امیرالمومنین سلام هست که نامه خیلی نامه زیبایی است و حتما دوستان نامه رو با دقت بخونن، شرحاشو بخونن. اونجا داره که حضرت فرمود الرزق و رزقان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوه. روزی دو نوعه، یک روزی که او به دنبال توست که من اشاره کردم تو هم فرمایش امام کاظم علیه السلام هم به هشام که اون کسی که آخرت رو میخواد روزیش رو تمام کمال دریافت خواهد کرد. یستوفی رزقه، چرا؟ چون برای تو دنیا زندگی بکنه. این روزی دنبال انسان میاد، آنچه نصیب است نکم میدهن، گر نستانی به ستم میدهن. این ولی نمی کنه، این همون رزقون یطلبوک هست، دنبال انسان هست، انسان رها نمی کنه تا به دست انسان برسه. یک روزی دیگه هست که ما دنبالشیم، که حالا اگه هم دنبالش نبودیم مشکلی پیش نمیاد، دنبالش هم باشیم به چیزایی میرسیم. حالا وقتی به دست آوردیم ما نقشمون چی میشه؟ نقشمون میشه خزانه دار، میشه اون چی میگن، تحویلدار بانک. تحویلدار بانک مرتب پول به دست میاره و ما اونجا میشیم تحویلدار، به دست میاریم، بعد هم یا میذاریم برای دیگران میریم یا در همون باید که هستیم مثلا به دیگران. پس اون رزق اول، بله اون رزق مقدر شده، اگه بناس انسان زندگی بکنه روزی میخواد و روزی هم بهش خواهد رسید. ما رزق دوم نه، این چیزی که انسان دنبالشه، اگر دنبالش بود و تلاش کرد به دست میاره، اگر نه که به دست نخواهد آورد. نکته هم که دوستان نداشته باشن، رزق رو فقط رزق مادی نگیرن، رزق های معنوی هم که مهمترین رزق هست اون رو هم در نظر داشته باشن.
بسیار تشکر میکنیم از شما استاد رضا محمدی به خاطر پاسخهای کاملی که میتین به سوالات عزیزان شنونده ما. همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که امروز با ما همراه بودید. یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان. جان فدای.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. لحظه ها لحظه های رؤیایی، چشم ها چشمه های دریایی، ابر های بهار می بارد، قلب ها پرخروش شیدایی، آسمان محو تابش خورشید، چه طلوعی چه صبح زیبایی، دفتر باد لابلای چمن گرم نقاشی و گلارایی، و تو ای قبله دل مریم روی دست مسیح میایی، منت خیش بر سرم بگذار، روی چشمم بیا قدم بگذار، از دل خانواده یاسین آمدی آمدی ای کریمترین، جای تو آسمان و عرش خداست، لطف کردی آمدی به زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران نازنین، خوبان شنونده، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. سلامتی و شادکامی آرزو میکنیم برای یک یک شما عزیزان. زادروز فرخنده و مبارک کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را به همه شما همراهان گرامی و ویژه دختران ارجمند که امروز در ایران اسلامی به نام آنها نامگذاری شده تبریک و تهنیت عرض می کنم. بنده محمد علوی افتخار دارم که به اتفاق سایر همکاران ارجمندم با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همسفر لحظه هایتان باشیم. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. در این نیمروز ترنم باران را تجربه خواهیم کرد، ماجرای تازه را در داستان تمثیلی خواهید شنید، بر معلومات صحی و بهداشتیتان افتوده خواهد شد، در مجال ضربان امروز با نواهای خوش و دلنشین خاطره بازی خواهید کرد، در مجال گلچین موسیقی قرآن دوستان مسافر وادی نور خواهند شد، با جوانان عزیز در روی موج جوانی همراه و هم موج خواهیم شد. برنامه‌های تحلیلی و خبری و بخش‌های متنوع دیگر که برای این امروز شما عزیزان تدارک دیده‌ایم، پس از خبرهای ساعت 1 و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را خدمتتان اعلام خواهم کرد. نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان راهگشای خدمتگزارانتان خواهد بود. برای این منظور دو شماره پیامگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. و ما اگر به فضای مجازی دسترسی دارید میتونید به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری یعنی parstoday.com/dari برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونید با برنامه مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونید از نشانی parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. عزیزانی که در ایران به سر میارن میتونن از طریق دستگاه ستاپ باکس یا دیجیتال با رادیو دری همراه شوند. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
هشدار معاون عبدالله عبدالله با وضعیت ناامنی در ولایت سرپل. دیدار سفیر چین در قطر با طالبان و تاکید ناتو بر ادامه حضور نیروهای خارجی در میدان هوایی کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که سوزمقله در ولایت سرپل در محاصره کامل طالبان قرار گرفته و برای نجات آن فرصت کمی باقی مانده است. عنایت الله بابر فرهمند روز جمعه گفت که جنگ در کمربند مرکز ولایت سرپل ادامه دارد و نیروهای مستقر در این مناطق با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. وی افزود تنها 30 نیروی نظامی از مرکز اعزام شدند که کافی نیست و برای جلوگیری از فاجعه انسانی و نجات تجهیزات سبک و سنگین نظامی فرصت کم مانده است. بر اساس این گزارش از مدتی به این سو شبکه‌های مخابراتی در ولایت سرپل فعالیت منظم ندارند و از این رو گزارش دقیقی از وضعیت امنیتی این ولایت در دست نیست. ادامه سریال تصرف برخی از ولسوالی‌های افغانستان در حملات طالبان در هفته‌های اخیر باعث بروز نگرانی‌های جدی در بین مردم این کشور شده است، اما مقامات دولتی مدعی هستند که عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. پس از گزارش‌ها درباره تأمین امنیت پروژه‌های چین توسط طالبان، سفیر چین در دیدار با این گروه درباره روند صلح و امنیت شرکت‌های چینایی در افغانستان گفتگو کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در بیانیه نوشت که بعد از ظهر روز جمعه ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر این گروه با سفیر چین در قطر دیدار کرد. وی افزود که در این دیدار دو طرف درباره وضعیت فعلی گفتگوهای بین الافغانی، امنیت شرکت‌های چینایی در افغانستان و وضعیت فعلی کرونا گفتگو کردند. پیش از این نیز نشریه اکونومیست نوشته بود که طالبان به شدت می‌خواهند از نظر سیاسی و اقتصادی از طرف چین به رسمیت شناخته شوند و بناً از پروژه‌های چین در افغانستان حمایت می‌کند، در حالی که چین تأکید کرده امارت اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت. اما پس از سفر هیئت سیاسی طالبان به پکن، فای نشنال تایمز به نقل از منابعی نوشت که چین به طالبان پیشنهاد داده در صورتی که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان صلح و امنیت را در این کشور تضمین کند، پکن نیز به سرمایه گذاری گسترده در افغانستان به ویژه مناطقی که طالبان حضور بیشتری دارند اقدام می کند. بر اساس این گزارش، مواردی چون ساخت جاده، سرمایه گذاری در بخش انرژی و زیرساختها، ساخت نیروگاه‌های برق و انتقال نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی از جمله پیشنهاداتی است که چین در مذاکره خود با طالبان به آنها اشاره کرده است. در حالی که طالبان بر اساس توافقنامه قطر خواستار خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان است، ناتو بر ادامه حضور نظامیان کشورهای عضو این سازمان در میدان هوایی کابل تاکید دارد. ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان ناتو در یک نشست خبری در واکنش به مخالفت طالبان با ادامه حضور نظامیان ترکیه در افغانستان برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل گفت که این موضوع از مسائل مورد بحث در نشست سران ناتو در روز دوشنبه 24 جوزا است. و افزود ما در حال کار و بررسی هستیم که چگونه میتوانیم زیرساختهای مهم مانند میدان هوایی کابل را حفظ کنیم و متحدان ناتو چگونه میتوانند بخشی از این تلاش ها باشند. دبیر کل ناتو ادامه داد امروز ترکیه درباره فعالیت میدان هوایی کابل یک متحد اصلی است. اکنون گفتگوی بین متحدان مختلف از جمله ترکیه در حال انجام است که دقیقاً چگونه می توانیم برای ادامه پشتیبانی از میدان هوایی ادامه دهیم و از ادامه فعالیت آن در سطح استانداردهای بین المللی اطمینان حاصل کنیم. رهبر حزب اسلامی افغانستان با هشدار در مورد خروج غیرمسئولانه آمریکایی‌ها از افغانستان گفت که با این وضعیت دولتی بر جای می‌ماند که توان مقابله با شبه نظامیان طالبان را ندارد. گلبدین حکمتیار که با روزنامه دیلی تلگراف سخن می‌گفت تصریح کرد آمریکایی‌ها با سرعت در حال خروج هستند و من می‌توانم واژه غیرمسئولانه را هم به آن بیفزایم. آنها همچنین یک جنگ در آینده را پشت سر می‌گذارند، جنگی که اکنون طرفین درگیر آن هستند و سطوح بی سابقه ای شدت گرفته است و آنها صرفاً این را برای افغان‌ها می‌گذارند. به گفته این شخصیت سیاسی افغانستانی، آمریکایی‌ها بعد از یک جنگ 20 ساله فرسایشی بدون اینکه مسئولیتی در قبال تشکیل دولت آینده در افغانستان بپذیرند، می‌روند. وی که با وجود امضای پیمان صلح با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از منتقدان وی است، افزود دولت کنونی شکست خورده و این دولت فاسد است، محبوبیت ندارد و مملو از تفرقه است. حکمتیار ادامه داد با ساختار و استراتژی کنونی دولت افغانستان بعید به نظر می رسد که دولت افغانستان و اردوی آن بتواند این جنگ را تحمل کند. و همچنین رسانه‌های غربی را مسئول تخریب وجهه خود خواند و مدعی شد جان باختن مردم در طول جنگ داخلی چیزی نیست که بتوان با کشته شدن و در نتیجه اشغال خارجی مقایسه کرد. گفتنی است حکمتیار خود از اوایل دهه 90 میلادی به دنبال فرو ریختن راکت بر سر پایتخت افغانستان با نام مستعار قصاب کابل شناخته می شود. خطیبان نماز جمعه غرب کابل پایتخت افغانستان از پیشروی گروه طالبان، قتل‌های مرموز و زنجیره‌ای و حمله به افراد و گروه‌های مشخص قومی و مذهبی ابراز نگرانی کردند. شیخ عبدالقدیر عالمی خطیب نماز جمعه غرب کابل از نهادهای حکومتی خواست که برای تأمین نظم و امنیت گام‌های بلند و استوار بردارند. عالمی در بخش دیگر سخنان خود همزمان با افزایش موج سوم کرونا در کشور از مردم خواست که توصیه‌های طبی را رعایت کنند و از تجمعات غیر ضروری اجتناب نمایند. عالمی همچنین همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد در گذشت مرحوم حضرت آیت الله العظما محقق کابلی گفت که یکی از ویژگی‌های آن مرحوم صدشکنی و خودباوری بود
و ای تأکید کرد که حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی برای اولین بار سد مرجعیت را شکست و برای مردم دنیا به اثبات رساند که یک شخصیت افغانستانی نیز می تواند مرجع تقلید جهانی شود. در همین حال سردار محسنی امام جمعه دهسبز کابل نیز گفت که حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی رحمت الله علیه خوب می دانست که کشور افغانستان از اقوام مختلفی تشکیل شده است، لذا همواره مردم را به وحدت، برادری و اخوت دعوت می کرد. سردار محسنی ضمن بیانات خود از رهبران سیاسی کشور و گروه طالبان خواست که به خاطر قدرت طلبی صلح را فراموش نکنند. و افزود مردم بیشتر از این تحمل رنج و مصیبت را ندارند و دنیا باید به مردم افغانستان کمک کند و در جهت صلح و آشتی قدم‌های جدی‌تری بردارند. خطیبان نماز جمعه در حالی برای آوردن صلح و تأمین امنیت تاکید می‌کنند که از چند ماه به این طرف گفتگوهای صلح متوقف شده است و جنگ در گوشه و کنار به شدت جریان دارد. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر تازه بهداشتی را روی دست گرفته است. بر پایه این تدابیر تمام دانشگاه‌ها، مکاتب و نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی، سالن‌های عروسی و سایر محلات تجمع سر از امروز 22 جوزا برای مدت 2 هفته تعطیل گردید. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این اقدام به دنبال گسترش چشمگیر موج سوم کرونا در افغانستان روی دست گرفته شده است. در همین حال نیز سفارت آمریکا در کابل با صدور اعلامیه تمام فعالیت‌های سرکنسولگری افغانستان سرکنسولگری خود در افغانستان را به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تعطیل کرده و از تمام مراجعین خود خواسته که تا به سفارت نیامده و ارتباط نگیرند و با کسانی که سفارت وعده ملاقات داشت خود سفارت ارتباط میگیرد. در این باره به گزارشی از همکارم قریشی توجه بفرمایید.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر تازه بهداشتی را روی دست گرفته است. بر پایه این تدابیر تمام دانشگاه‌ها، مکتب‌ها و نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی، سالن‌های عروسی و سایر محلات تجمع سر از امروز 22 جوزا برای مدت 2 هفته تعطیل گردید. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این اقدام به دنبال گسترش چشمگیر موج سوم ویروس کرونا در افغانستان روی دست گرفته شده است.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام مراکز تعلیمی و تحصیل را مسدود ساختیم. قبلا در 16 ولایت بود. همزمان با او تمام سالن‌های عروسی در تمام ولایت افغانستان باید مسدود باشند. تمام مراکز ورزشی، کلب‌ها، اوزهای بازی تمامشان باید بسته باشند. وضع محدودیت بر رستوران‌ها، در یک رستوران که در فضای بسته باشد حد اکثر مهمانان را که در یک زمان میتونند پذیرایی کنند 10 نفر است. و موضوع اجباری شدن ماسک در اماکن عمومی موضوع دیگه است که وزارت افغانستان روی دست گرفته.
همچنان وزارت صحت عامه افغانستان از امامان مساجد و نمازگزاران خواسته تا در نمازهای جماعت فاصله های اجتماعی را رعایت کرده و حداکثر کوشش شود تا نمازهای جماعت در فضای باز و رعایت فاصله اجتماعی ادا گردد. در مکانهای سربسته و ادارات پوشیدن ماسک اجباری گردیده است. بر پایه آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان تا اکنون بیش از 88 هزار تن در افغانستان مصاب به ویروس کرونا گردیده که آمار غیر رسمی بیشتر از آن را نشان می دهد و گفته می شود که بیش از 3400 تن هم جان خود را از دست دادند. سفارت آمریکا فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. سفارت آمریکا در کابل با صدور اعلامیه تمام فعالیت‌های کنسولگری خود در افغانستان را به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تعطیل کرده و از تمام مراجعین خود خواسته تا به سفارت نیامده و ارتباط نگیرند و با کسانی که سفارت وعده ملاقات داشت سفارت خود ارتباط می‌گیرد. این تصمیم گفته شده که از فردا 13 جون به خاطر حفظ جان کارمندان و متقاضیان اتخاذ شده است. این در حال است که موج سوم کرونا در افغانستان گسترش یافته و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جان باختن استاد باوری معین فرهنگی این وزارت به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا خبر می‌دهد. در همین حال از کمبود اکسیژن در بیمارستان‌های افغانستان خبر داده می‌شود که گفته می‌شود شمار بیماران به دلیل نبود اکسیژن جان‌های خود را از دست دادند. با وزارت صحت‌عامه افغانستان ضمن آن که معضل کمبود اکسیژن را میپذیرد اما مدعی است که کسی در اثر کمبود اکسیژن در بیمارستان‌ها جان نباخته است. در همین حال سازمان عفو بین الملل از دولت افغانستان می‌خواهد تا در رفع کمبود اکسیژن و تطبیق واکسین کرونا اقدامات جدی عملی را روی دست گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از زبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. 16 نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان به ولایت تخار کشته و زخمی شدند. در درگیری نیروهای امنیتی افغانستان با گروه طالبان در ولایت تخار 4 نیروی امنیتی کشته و 12 نفر هم زخم برداشتند. گفتنی است که در چند روز اخیر نزدیک به 10 ورسوالی به تصرف طالبان در آمده است، اما دولت افغانستان این گفته را رد کرده است. در روزهای اخیر درگیری بین نیروهای افغانستانی و افراد گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان به شدت افزایش یافته است و تلفات دو طرف و افراد ملکی نیز افزایش یافته است. همکارم عرفان برزگر از سقوط ولسوالی اشکمش به دست طالبان و ادامه درگیری ها در دیگر ولسوالی های بدخشان گزارش می دهد.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. جنگجویان طالب 3 روز پیش بالای مرکز ولسوالی اشکمش ولایت تخار حمله کردند و درگیری میان نیروهای دولتی مستقر در این ولسوالی و طالبان تقریبا یک شبانه روز ادامه پیدا کرد. نیروهای مستقر در ولسوالی از نرسیدن کمک و از نرسیدن نیرو به ولسوالی شکایت داشتند، اما مشکل اصلی مسدود بودن راه مواصلاتی این ولسوالی به مرکز ولایت تخار شهر طالقان بود. پس از ساعت‌ها درگیری 4 نیروی امنیتی به شمول قطعه مفیزه امنیتی ملی، خیزش های مردمی کشته شدن و 7 نفر به شمول سید مقتدر ولسوالی اشکمش زخمی شدن. درگیری روزی پنجشنبه پس از ظهر با موفقیت طالبان انجامید و جنگجویان طالب موفق شدن که مرکز ولسوالی اشکمش به گونه کامل و کنترل خود بگیرند. تمامی نیروهای دولتی و خیزش های طرفدار دولت مستقر در ولسوالی اشکمش و سوی ولسوالی خان‌آباد کندز عقب نشینی کردند. جنگجویان طالب تمامی قرارگاه های نیروهای دولتی را تصرف کردند و خانه شماری از خیزش های مردمی طرفدار دولت با آتش کشیدند. مرکز ولسوالی فعلا به کنترل کابل طالبا قرار دارد. جنگجویان طالب با تصرف ولسوالی مقدار زیادی از مهمات جنگ افزار، تانکای زرهی، نیروهای پلیس را به کنترل و به اختیار خود گرفتند و اونا برای یک جنگ بزرگ دیگه مهمات و جنگ افزار پیدا کردند. یعنی پیش از ست فایر نارنجک، ست فایر راکت انداز، مرمی پیکا، یک تانک زرهی، 4 موتر زنجر پلیس و مقدار زیادی دیگه از مرمی کلاشنکوف پیکا در اختیار طالبا قرار گرفته و یک نگرانی بسیار جدی است که طالبا با این میتونن یک جنگ بزرگ دیگر آغاز بکنن و یک ولسوالی و یک منطقه دیگر برای خودشان سقوط بدن. فعلا مرکز ولسوالی در کنترل کامل طالبا قرار داره. هنوز مقامات مرکزی ولایت تخار برای بازپسگیری این ولسوالی برنامه‌هایشان با رسانه و مردم شریک نساختن، به دلیل از اینکه نیروهای دولتی در چند روز گذشته با ولسوالی چهاب ولایت تخار رفتن در حوزه ماورای کوچه و اونجا طالبان بالای مرکز ولسوالی چهاب حمله کردن. بخشهایی از مرکز ولسوالی را سقوط دادن، ساختمان فرماندهی پلیس با آتش کشیدن و مناطق دیگر را به کنترل گرفتن، اما با رسیدن نیروهای کمکی حمله طالبان عقب زده شد و مرکز ولسوالی دوباره با کنترل کامل نیروهای دولتی در آمده. اما هنوز تهدید با برجاست و احتمال از اینکه طالبان دوباره بالای مرکزی ولسوالی حمله بکنند با قوت تمام وجود داره.
جناب برزگر، وضعیت ولسوالی بنگی به چه حالت هست؟ چون خبرها رسید که به سمت ولسوالی بنگی حمله کردند.
بله، بعد از اینکه طالبان به موفقیت در ولسوالی اشکمش رسیدند، در همسایگی ولسوالی بنگی قرار دارد که طالبان به این ولسوالی حمله کردند. یک پاسگاه نیروهای پلیس روز جمعه بود که در منطقه سیاب بنگی به کنترل خود در آوردند و پیشروی از یا به سرعت تا نزدیکی مرکز ولسوالی انجام یافت. و اما شب گذشته نیروهای مشترک امنیتی در زیر فرماندهی پلیس تخار با جمعی از قطعات اردوی منطقوی، اردوی ملی و خیزش های مردمی که با دولت متحد شدن و ولسوالی رفتن و اینا در نتیجه درگیری نفسگیر و سخت شب گذشته موفق شدن که جنگجویان طالب از این مناطق عقب بزنن. اطلاعات میرسانده که بر جنگجوی طالب تلفات سنگینی رسیده. فعلا تهدید از مرکز ولسوالی بنگی برطرف شده، اما با احتمالش میره که با خروج دوباره نیروهای کمکی که با ولسوالی رفته دوباره طالبان حمله بکنه. خواست مردم ای است که باید ولسوالیش کمش هرچی زودتر از وجود طالبان تصفیه شود تا اینا دیگه عقبه نداشته باشند که بتوانند به راحتی بالای ولسوالی بنگی حمله بکنند. با حملهشان بالای ولسوالی بنگی در صورتی که اینجا اگر طالبان با موفقیت میرسیدن شهرهای عمومی تخار کندوز به کنترلشان میافتاد و یک تهدید بسیار جدی دیگه به شهر طالقان مرکز ولایت تخار ایجاد میشد که هنوز این تهدید پابرجاست و خواست مردمی است که باید نیروهای امنیتی مخصوصا ارتش در این قسمت وارد عمل شود و یک عملیاتی گسترده‌ای را در این مناطق را اندازی بکنه که منجر به سرکوب طالبان و منجر به بازپسگیری تمامی مناطق و روستاهای اطراف شود. هنوز طالبان در بخش‌های ولسوالی وجود دارند و تهدید پابرجاست.
هشدار معاون عبدالله عبدالله به وضعیت ناامنی در ولایت سرپل. دیدار سفیر چین در قطر با طالبان و تأکید ناتو بر ادامه حضور عساکر خارجی در میدان هوایی کابل. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. سخنگوی طالبان اعلام کرده که امارت اسلامی همه مردم افغانستان را جزئی از وجود خود می داند، بناهن هیچ تئوری و نظریه دشمنی با شیعیان ندارد. در گذشته نیز برادرانه در کنار اهل تشیع زندگی کردیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با اشاره به تشدید حملات و نگرانی ها در بین اهل تشیع در افغانستان گفت که زندگی برادرانه ما در کنار اهل تشیع موضوع جدیدی نیست. امارت اسلامی همه مردم افغانستان را جزئی از وجود خود می داند، بناهن هیچ تئوری و نظریه دشمنی با شیعیان ندارد. در این باره با سید اسحاق شجاعی تحلیلگر و نویسنده افغانستانی گفتگو کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
فکر میکنم که 5 سال حکومت طالبان به اندازه کافی گویا هست. رابطه طالبان و نوی سیاست طالبان را با اقوام مختلف در افغانستان به هر حال تجربه شده و نشان داده. خود مردم افغانستان بهتر از هر کسی میدانند که طالبان با اقوام مختلف چه رفتاری داشتن و مخصوصا با شیعیان چه رفتاری. اون تو از این گذشته اون چی که مشخص است، طالبان ادعای این را دارن که بر مردم افغانستان و کشور افغانستان حکومت بکنن. خب یک بخش عمده ای از مردم افغانستان یک جمعیت قابل توجه مردم شیعه یا شیعیان هستند. و این گروه که میخواد در افغانستان میخواد حکومت بکنه، طبیعیه که میخواد که با همه اقوام بخصوص شیعیان یک رابطه نیک و یک رابطه خوب داشته باشه. طبیعیه که با تنیش و با دشمنی نمیتوانن حکومت بکنه. این یک طرف قضیه هست. من فکر میکنم که سخن ذبیح‌الله مجاهد هم ناظر بر همین موضوع باشه. اما چیزی که نمیشه نادیده گرفتیم که در درون طالبا دسته ها و گروه های افراطی هم وجود داره. مثلا شبکه حقانی هست، ظاهرا القاعده هست در داخل طالبا با اینا همکار هستن و همچنین گروه های تروریستی و متعصبی از پاکستانی ها همچنان که سابق با طالبان همکار بودن، در حال حاضر هم برخی گزارش ها حاکیست که همکار هست. لذا اینا دیدگاه مثبتی درباره شیعیان ندارن و بسیاری کشتارهایی که مربوط به مردم شیعه میشه به این گروه هایی که در داخل طالبان هست نسبت داده میشه. به عنوان نمونه همین ملا عبدالمنان نیازی که چند پیش کشته شد، این علناً و بسیار به شکل جدی شیعیان افغانستان را بارها تهدید به قتل کرده بود بدون استثناء و بدون کدام دلیل خاص بر اساس همون تعصبی که به هر حال داره. لذا به طور کلی من میخوام این را عرض کنم که صحبت آقای مجاهد طبیعیه که مربوط به دیدگاه حکومتی و دیدگاه سیاسی اونا هست، اما این که طالبان چقدر تا کی اندازه بر گروه های داخلی خودشان، گروه های متعصبی که چی مربوطی به افغانستان باشه چی مربوطی به کشورهای دیگه که با اینا همکار هست، چقدر تسلطی بر اینا داره، این خودش بحث دیگه هست که خب میشه مطرح کرد.
تشکر جناب آقای شجاعی. مردم افغانستان نشان دادن که دوست ندارن تقسیم بندیشان بر پایه دین و مذهب باشه و بیشتر علاقان به این هستن که بر مبنای حق شهروندی و مهر و محبت در کنار هم تقسیم بندی بشن. ما رابطه تنگاتنگی را بین مردم هزاره افغانستان، شیعه افغانستان با برادران حنفی مذهبشان شاهد هستیم. بفرمایید که راه های تحقق این امر در حکومت های آینده افغانستان به نظر شما چی است؟
بله، اتفاقا در این 20 سال اخیر که آزادی های در افغانستان به مردم داده شد و به هر صورت یک دموکراسی نیمه بندی وجود داشت، هزاره ها و شیعیان عملا ثابت کردند که شهروندان متعهد، فعال و مدنی این کشور هستند و بیش از اقوام دیگر برای آبادی این کشور، برای پیشرفت این کشور و برای حفظ دموکراسی و آزادی اینا هم قربانی دادند، هم تلاش کردند. خود اینمی حرکت به هر حال نشان میده که مردم شیعه بیش از دیگران برای وحدت با اقوام دیگر، با مذاهب دیگر فداکاری میکنن و اعتقاد و ایمان دارن. راه حلی که در این قسمت من میتونم اشاره بکنم همون چیزیست که تا این 20 سال عملا تحقق پیدا کرده. شما شاید نتوانید نمونه نشان بدین که هزاره ها مثلا انسلاب گرفته و یاغیگری کرده باشن یا علیه حکومت مرکزی طغیان کرده باشن. همیشه در بامیان، در کابل، در مزار، در جاهای دیگه هزاره ها مطالبات خود به شکل مدنی، به شکل تظاهرات مسالمت آمیز خواستن و در این حال به خاک و خون کشیده شدن و صدها نفر بلکه هزاران نفر اینا متاسفانه در این تظاهرات و در اعتراضات مدنی کشته شدن. لذا هزاره ها عملا نشان دادن، شیعیان عملا نشان دادن که از مرز مذهب و از مرز قومیت گذشتن و به مرز ملی رسیدن. باید ملتی تشکیل شده و راه حل افغانستان هم جز این نیست. کنند
منابعی اعلام کردند که هند با تغییر عمده در روی کردش درباره طالبان برای اولین بار با سران این گروه از جمله معاون سیاسی رهبر طالبان ارتباط برقرار کرده است. در این باره نظرات سید حسین هادی کارشناس سیاسی را جویا شدیم.
میکنم که با توجه به شرایطی که پیش آمد، با توجه به شناسایی رسمی که طالبان توسط ایالات متحده آمریکا انجام شد، با توجه به قدرت و پتانسیلی که پاکستانی ها انجام دادن برای بزرگ کردن طالبان، اینا همهش دلایلی بود و همچنان ارتباطی که طالبان با روسیه برقرار کرد، با چین برقرار کرد، با جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن، از این جهت به جایگاهی رسید که هندی ها هم به این مسئله واقف شدن که طالبان دیگه حزب نمیشن و طالبان هم بتونن باشون ارتباط بگیرن و حداقل اون روحیه‌ای که وجود داره بتونن یه ذره تلطیف بکنن تا در حکومت جدید که طبعا معتقد هستم که طالبان هم حضور پیدا خواهد کردن، یعنی در کنار جمهوری خواهان، در کنار مردم افغانستان طالبان هم میان و صلح تن میتن، خشونت ها بعد از مدتی کاهش خواهد پیدا کرد ولی این مسئله باعث شده که هندی ها هم بخواهن با ملا برادر و با کلان های طالب ارتباط برقرار بکنن و این به نفع خود میدنن و به نفع آینده خود میدنن، که چون به این نتیجه رسیدن که طالبان در شرایط فعلی دارای ظرفیت قدرتمند هست و نمیتونه از تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان فاصله بگیره.
جناب آقای هادی، این تغییر رویه چه تاثیراتی میتونه بر روابط دولت افغانستان و هند که حالا همیشه یک حامی مهم بین المللی برای حکومت افغانستان بوده خواهد گذاشت؟ با توجه به کمک هایی که هند داشته، ما نمونه ایش میتونیم اشاره بکنیم به ساختمان پارلمان افغانستان که از طرف دولت هند به مردم افغانستان هدیه شد؟
معتقد هستم که هندوستان، حکومت هند کماکان به این کمک ها و ارتباط نیک خود با دولت و حکومت افغانستان ادامه میدن. هندی ها در زیر ساخت های افغانستان کمک های بسیار جدی انجام دادن و تلاششان بر این هست که از افراطیت و خشونت در افغانستان کاهش پیدا بکنه و از بین بره. هر چقدر در افغانستان افراطیت از بین بره، همونقدر در حقیقت هندی ها نفع بردن. خشونت در افغانستان، مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، جنگ، ناامنی، بی‌ثباتی و بی‌سوادی، ناخودآگاه هندی‌ها را تحت تاثیر قرار میده و امنیت و منافع اونا را در منطقه به خطر مواجه می‌سازه. از این جهت من معتقد هستم که هیچ تغییری در روابط نیکی که بین حکومت هند و حکومت افغانستان وجود داره تغییر نخواهد آمد، بلکه کماکان این ارتباط عمیق‌تر و جدی‌تر خواهد شد. ولی از اون طرف هم هندی‌ها سعی دارن که ارتباط خود با طالبان هم برقرار بکنن تا اونا هم وارد جریانی بسازن که بگن از خطری از طرف ما به شما تهدید وجود نداره و میتونیم براحتی مشکلات خود با گفتمان و دیپلماسی حل و فصل بسازیم.
این ارتباط هند و طالبا چه پیامی را برای رقیب سنتی و دیرینه هند یعنی پاکستانی ها مخابره خواهد کرد؟
من معتقد هستم که طالبان بدون اذن پاکستان هیچ اقدامی انجام نمیتن. یعنی هر اتفاقی برای طالبان میفته کماکان از سوی پاکستانی ها مورد تایید قرار میگیره و سپس اقدامات عملی از سوی طالبان صورت میگیره. یعنی بدون هماهنگی بین پاکستان حتی طالبان یک قدم هم بر نمیداره.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به چشم‌انداز صلح افغانستان. همزمان با تشدید خشونت ها در افغانستان، هیئت های مذاکره کننده دولت این کشور و گروه طالبان در قطر درباره تسریع در روند مذاکرات صلح توافق کردند. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه در حالی دیدارها را از سر گرفته اند که نشست استانبول ترکیه قرار بود پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود، اما به دلیل شرکت نکردن طالبان این نشست برگزار نشد. هفته گذشته محمد معصوم سنگزی رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت دولت این کشور آماده ی سرگیری مذاکرات صلح با طالبان است. توافق هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان درباره اثرگیری گفتگوهای دو جانبه برای استقرار صلح در این کشور نشانه‌ای از پدیداری امیدها برای خروج مذاکرات صلح افغانستان از بنبست است. گفتگوهای صلح افغانستان چند ماهی است که به دلیل کارشکنی و مانع تراشی طالبان متوقف شده است و تلاش‌های منطقه‌ای هم نتوانست این گروه را به تعدیل خواسته‌هایش برای احیای مذاکرات صلح ترغیب کند. محمد رضا عسکری کارشناس مسائل منطقه میگوید توافق تازه هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان برای سرگیری گفتگوهای صلح در شرایطی که خشونت‌ها در این کشور به طور فزاینده افزایش یافته است میتواند نویدبخش کاهش احتمالی ناامنی‌ها باشد. با وجود آن که پس از ناکامی مذاکرات صلح افغانستان در قطر قرار بود این گفتگوها به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار شود، اما به دلیل وجود اختلافات گسترده برگزاری این مذاکرات میسر نشد و طبق توافق طرفین مذاکره قرار است این گفتگوها در قطر از سر گرفته شود. این دیدگاه وجود دارد که تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان و تخلیه برخی پایگاه‌ها توسط نظامیان آمریکایی در آن کشور بر انعطاف گروه طالبان در بازگشت به فرایند مذاکرات صلح مؤثر بوده است. طالبان در حدود یک سال گذشته و با شروع مذاکرات صلح افغانستان در قطر بارها اعلام کرده بود که نتیجه بخشی این گفتگوها مشروط به خروج نظامیان خارجی از این کشور است. در شرایطی که تخلیه برخی پایگاه‌های آمریکا در افغانستان آغاز شده است، به نظر می‌رسد که تصمیم طالبان به بازگشت به مذاکرات صلح و پدیدار شدن نشانه‌هایی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مرتبط است. اما در رابطه با چشم‌انداز مذاکرات صلح با توجه به پیچیدگی‌هایی که قضیه افغانستان داره، کارشناسان از ابعاد گوناگون به این مسئله پرداختند. از محترم ارغندیوال آگاه مسائل افغانستان پرسیدیم که موانع مذاکرات صلح افغانستان چی میتونه باشه.
جنگ نه جنگ ما از خود ما است، نه صلح ما از خود ما است. جنگ هم جنگ تحمیلی بالای ما است و صلح هم به نوعی صلح تحمیلی بالای ما است. جنگی که در طول سالان متمادی در افغانستان دوام داشته و مردم بیچاره و مظلوم افغانستان از او رنج برده، جنگ خود افغانان نبوده، جنگ کسان دیگه بوده که بر ما تحمیل شده و مطابق به خواست دیگران این جنگ در افغانستان به پیش برده شده. آله هم وقت صلح هم در صلح هم به وضعیت کنونی که آمده، اینا هم باز به خاطر منافع همو کسایی که میخواین در افغانستان از این صلح هم به نفع خود نفع ببرن کار جریان داره. ما مطمئن هستیم که کسایی که در افغانستان این جنگ برافروختن، اونا آلی میخواین که نتایج از او را به دست بیارن. تداعی از این جنگ به خاطر برآورده شدن اهداف و خواسته هایی است که اونا در طول سالیان متمادی را تعقیب کردن و ایره تا زمان ادامه میتن که به او خواسته های خود برسن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گذشته با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار کرد و تاکید کرد که حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را میپذیرد، اما طالبان حاضر به گفتگو نیستند. از سوی دیگر شرکت کنندگان در نشست علمای افغانستان و پاکستان در عربستان سعودی تاکید کردند که ادامه جنگ در افغانستان هیچ توجیهی ندارد و باید فوراً به یک راه حل سیاسی توافق شده دست پیدا بکنیم. نشست علمای افغانستان و پاکستان روز پنجشنبه گذشته با سخنان دکتر محمد داوود دبیر کل سازمان همکاری های کشورهای اسلامی برگزار شد. شفیق صمیم نماینده دائمی افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی گفت جنگ افغانستان که زوایای مختلفی دارد باید از طریق مذاکره با مخالفان مسلح و کشورهای دخیل در آن حل گردد. او خواستار ادامه چنین نشست‌ها در سطح کشورهای اسلامی شد و تاکید کرد که نتایج این گونه نشست‌ها باید در عمل در افغانستان پیاده شود تا تأثیر ملموسی بر زندگی مردم مسلمان افغانستان داشته باشد. کارشناسان در خصوص مسئله صلح افغانستان مسائل گوناگونی را مطرح می‌کنند، از جمله در رابطه با سیاست آمریکا در افغانستان. اما چندی است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده که کارشناسان تاکید دارند این مسئله میتونه بر روند صلح مؤثر باشه. با این حال در رابطه با سیاست آمریکا در افغانستان نگرانی های جدی وجود دارد. محترم اخلاقی کارشناس مسائل سیاسی:
آمریکا در افغانستان به دنبال یک نیروی است که بتوانه منافع از او را تامین بسازه. اولا که برای از او یک تهدید نباشه، دوما منافع از او را تامین بسازه. بنابراین در طی 20 سال گذشته با آزمون هایی که درباره حامد کرزی و حکومت فعلی به کار برد متوجه شد که اینا نمیتونند کسان باشند که منافع امریکا را به اون شکل که باید اینا در منطقه حفاظت کنند یا تامین کنند. بنابراین طالبان یک گزینه بسیار خوب و قابل اعتماد است که هم توسط خود امریکایی‌ها به اصطلاح بدون کنترل میشه و هم پاکستان نسبت به این مسئله به اصطلاح یک اشراف کامل داره و از طریق پاکستان اینا رو و آن گونه که میخواهند به اصطلاح از اینا استفاده کنن و اینا رو در افغانستان سعی دارن در قدرت سهیم بسازن به عنوان یک نیروی برتر. تصور ما بر همه است که امریکا تلاش داره که با وضعیت سیاسی افغانستان به گونه سازماندهی و برنامه ریزی کنه که معاناتور افراد که مرتبط با اینا هست در تفاهم با پاکستان اینا را خب چون ادای نظامی و به اصطلاح جنگ ممکنه این پیامت های خیلی سنگین و غیر قابل پیش بینی را داشته باشه، از طریق نظامی مذاکرات و گفتگوها و نشست هایی که در دوحه صورت میگیره این سازماندهی و برنامه خود تطبیق.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا گزارش داده که پنتاگون مشغول بررسی گرفتن مجوز برای انجام حملات هوایی در حمایت از نیروهای مسلح افغانستان در صورتی است که کابل یا سایر شهرهای مهم افغانستان در خطر سقوط بر اثر حمله طالبان باشد. در رابطه با این موضوع کارشناسان تاکید دارند که امریکا افغانستان را به طور کامل ترک نخواهد کرد که نگرانی هایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده. رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
اتفاقا امریکایی ها با برآمدن وقتی دیدن که کشورها تمایل زیادی دارن که در افغانستان سیاست های جدیدی را به اصطلاح گشودگری کنن و به نحو حضور سبز داشته باشن در افغانستان، امریکایی ها نگران شدن که خب بالا ما که در افغانستان هستیم بدیهی است که حریفان ما جابجا خواهند شد و با حمایت از طالبان یا با حمایت از یک نیروی دیگری یا یک سازوکار دیگری در افغانستان جای ما را پر خواهند کرد. از این نظر اونا احتمال بازگشت در اولویت قرار دادن، هم امریکایی ها از پنجره خودشون و هم از پنجره های سیاسی نظریاتشان بیرون آمد که آمریکایی ها گزینه بازگشت نظامی به افغانستان را در دستور کار دارند. یعنی در حقیقتی رفتن خب از نظر ما کار ملا نصرالدینی است، اما از نظر اونا کار سهل و ساده است. ما از افغانستان برگشتیم، ولی در صورتی که تلاش صورت بگیر افغانستان دوباره به بیلزمی و به پایگاه های تروریستی برگردن، ما همچنان آماده ایم که برگردیم و برای صورت افغانستان کار کنیم. زیاد طبیعتاً قابل قبول نیست.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان به خیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمندمان هستیم. اخبار، گزارش ها و همچنین گزارش ویژه تقدیمتان شد و اما آنچه در ادامه خواهید شنید. از اعلام برنامه ها مهمان ترنم باران خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2 از داستان دوستان دعوت خواهیم کرد که داستان تمثیلی رو بشنوند و مدت 15 دقیقه، سپس و در ساعت 2:15 دقیقه ما میتوانیم رو خواهید شنید که مدت برنامه هم 15 دقیقه است. حوالی ساعت 2:30 برنامه صحی و بهداشتی ضربان تقدیم علاقمندانی برنامه میکنیم که مدتی برنامه 25 دقیقه است. پس از این برنامه علاقمندان با موسیقی میتونن با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند. پس از برنامه گلچین موسیقی، برنامه تحلیلی انعکاس میشویم که مدتی برنامه نیم ساعت است، با این توضیح که این برنامه تکرار برنامه صبح است. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 10 دقیقه. سپس علاقمندان برنامه قرآنی میتونن برنامه در وادی نور رو به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی رو تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو خواهید شنید و مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 گلبانگ غزل رو تقدیم علاقمندان برنامه می‌کنیم. سپس افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما خواهد شد و مدت 15 دقیقه. علاقمندان برنامه پند پیران در ساعت 7:10 میتوانند این برنامه را بشنوند و خدمت شما عزیزان اعلام میکنم که اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 7:27 خواهد بود. در ساعت 7:35 آخرین بخش خبری رو میشنویم که آخرین برنامه امروز ما هم خواهد بود. مدت یه بخش خبری 10 دقیقه است. انشالله که تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه خواهید بود و از آنچه که تقدیمتان میشه رضایت خاطرتان جلب خواهد شد. و اما اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارین میتونین از طریق اید شما را با همکاران ما در میان بگذارین. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا و ستاباس یا دستگاه دیجیتال امکان دیگری است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشید. و ما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه ترنم باران همراهی بفرمایید.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان، ترنم باران مهر شما را با هیچ چیزی در دنیا عوض نخواهم کرد. چه قصه ای زیباتر از سلام به شما وجود دارد؟ السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و روز زیبایتان بخیر و نیکی باشد دوستان. وجودتان متبرک به مهر الهی و بهترین هدیه دنیا یعنی سلام تقدیم به زائران امام پاکی‌ها حضرت رضا علیه السلام. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر عزیز و بزرگوار حضرت رضا علیه السلام. این روز را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. با برنامه خودتان ترنم باران خوش آمدید. عزیز، زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام با لحاظ تأثیرات معنوی خاصی که در آن نهفته است، یکی از عظیمترین برکات خداوند متعال برای مؤمنین محسوب می شود که بخشی از این برکات معنوی در روایات اهل بیت علیهم السلام اشاره شده است. استفاده از ظرفیت زیارت. از سوی دیگر، از ظرفیت زیارت می توان در راستای اهداف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بهره برد. به عنوان نمونه، در بعد سیاسی و فرهنگی، به لحاظ اینکه این اماکن مقدس محل تلاقی کشورهای متعدد اسلامی و حتی گردشگران خارجی است، بهترین مکان برای تبلیغ آموزه‌های دینی و اسلامی محسوب می‌شوند و مسئولان امر در این راستا با تدابیر لازم بسته‌های محتوایی مناسبی می‌توانند تهیه کنند و بعد با ترجمه‌های مختلف در اختیار زائران قرار دهند. این عمل به طور حتم در بلند مدت آثار خود را نمایان خواهد کرد، زیرا اکنون در عصری زندگی می‌کنیم که جوامع غربی و شرقی به بن‌بست‌های فرهنگی و دینی عمیقی رسیدند و اندیشمندان آنها به این باور دست یافتند که دیگر مکاتب دینی آنها پاسخگوی نیازهای معنوی و فرهنگی جامعه نیست. لذا ملت‌ها به دنبال الگویی برای اصلاح سبک زندگی هستند. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکار گزارشگرم خانم نیلوفر نوروزی.
با سلام و وقت شما شنونده های عزیز بخیر، ما امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در این قسمت برنامه آقای محمد عالم احمدزاده استاد دانشگاه با ما هستن و همراهشون صحبت میکنیم در رابطه با اهمیت شناخت از شخصیت حضرت امام رضا علیه السلام. سلام آقای احمدزاده و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو داری، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بفرمایین، بگوین آقای احمدزاده که فکر میکنین شناخت مسلمانان از شخصیت‌های بزرگی چون حضرت امام رضا علیه السلام چقدر مهم هست؟
با توجه به سوالی که شما مطرح کردین، شناخت مسلمانان از شخصیت‌های بزرگ مثل امام رضا علیه السلام از اهمیت ویژه برخوردار هست. با توجه به این که ما سیره امام علیه السلام رو به ویژه سیره رفتاریش رو در بعد سیره اخلاقی مطالعه میکنیم، به بحث کرامت میرسیم که این بعد اخلاقی امام رضا علیه السلام پس از سالها و قرنها همچنان ادامه داره و باعث شده که در بین مردم به عنوان امام رؤوف و با کرامت شناخته شده و مردم از سراسر دنیا به زیارت این امام بزرگوار مشرف میشن و امام همچنان با یک کرامت خاصی اونها رو میپذیرن.
بله، خب فکر میکنین که چی کاری باید بکنیم تا شناخت ما از ایشون بیشتر شوه؟
بهترین حالتی است که ما بیاییم در رابطه با سیره امام علیه السلام و احادیث امام علیه السلام مطالعه بکنیم و همچنین کراماتی که امام علیه السلام برای زائرین و مجاورین خود داشته اگر اونها رو بررسی بکنیم، شناخت ما قطعاً از امام علیه السلام بیشتر خواهد شد و با توجه به این افزایش شناخت ما میتونیم میزان ارادت خود رو به امام علیه السلام افزایش بدیم.
و بله. خب از دیدتان آقای احمدزاده، مهمترین تغییراتی که در زندگی یک مسلمان با شناخت حضرت امام رضا علیه السلام با وجود می آید چی است؟
امام علیه السلام با توجه به اینکه از مدینه به توس آن زمان هجرت می کنه، اما همچنان همان برنامه های علمی خودش، همان برنامه ها و فعالیت های رفتاری و تربیتی خودش رو که در مدینه داشتن همچنان در مسیر هجرت و در خود در توس برای مسلمانان و برای پیروان خودشون داره. یعنی وقتی که ما گرفتار مشکلات و گرفتاری هایی میشیم و حتی مجبور میشیم خانه و کاشانه خود رو ترک بکنیم، همچنان باید با تلاشی که داریم